خب اگه دم دستون میز هست میتونید آیه مبارکات رو باز بگذاریم
و ما راجع به بعضی از آیاتش با همدیگه صحبت کنیم. اولا یه روایتیه، من کتابشو همراهم نیوردم، ولی یه روایتیست از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که کسی که روزهای جمعه سوره مبارکه نساء رو بخواند خدا او رو از فشار قبر حفظ میکنه. اگه یادتون باشه ما گفتیم که فشار قبر یا عذاب قبر کدومش مال همه بود، کدومش مال فشار قبر مال همه بود، عذاب قبر مال کفار و منافقین و اهل معصیت بود. حالا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هر کی سوره مبارکه نساء رو روزهای جمعه بخواند خدا او رو از فشار قبر حفظ میکنه. بنابراین در حد یک پیشنهاد، چون سوره مبارکه نساء طولانیه، شاید بعد از سوره مبارکه بقره طولانی ترین باشه، گرچه تو ترتیبش اینجوری نیست، ولی به عنوان پیشنهاد ما هر بخشی از سوره مبارکه نساء رو در روز جمعه خوندیم، بقیه‌اش رو شما خودتون بخونید. حالا شاید تا غروب معنای روز جمعه پیدا کنه، شاید هم تا 12 شب هم، خلاصه اگه نشود حالا آقای بهشتی میخواد بره مهمونی شاید وقت نکنه بخونه، تا 12 شب وقت داریم، مگه اینکه از اون مهمونی ها باشه که تا 3 صبح بشینین که دیگه اونم از دستون بره. به هر حال این سوره یه همچین خاصیتی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام براش ذکر شده. نکته دوم، پس اگر نکته نکتم بنویسی این طوری نمیشه. نکته دوم اینه که سلام، این سوره غیر از چند تا آیهش که توی کتابهای مختلف نوشته شده مثل آیه 58 و اینا، تمامش در مدینه نازل شده. یعنی به اصطلاح قرآنی میگن چیه؟ سوره چیه؟ مدنی است. آیا در این که سوره مدنی باشه یا سوره مکی باشه برای ما فرقی میکنه؟ برای ما خیلی فرق نمیکنه، ولی برای تفقه و استنباط احکام فرق میکنه. مثلا فرمودن که بجنگید، منظور با کفاره، منظور با منافقینه. بنابراین برای ماها خیلی فرق نمیکنه معمولا مدنی یا مکی بودن، ولی دانستنش ایرادی نداره. خب حالا اگر مدنی باشه به طور طبیعی باید این آیه، این سوره کجای قرآن باشه؟ انتهای قرآن. خب چرا از اول قرآنه؟ آیات قرآن، سوره های قرآن بر اساس مکی و مدنی بودنش چیده نشده. آیا ما روایتی راجع به ترتیب نزول آیات سوره های قرآن داریم؟ ما تو بهار یه روایتی داریم که ترتیب سوره های قرآن این گونه است. یه زمانی هم یه عده‌ای می‌خواستن اونجوری چاپ کنن، بهشون اجازه ندادن. مثلا داریم راجع به همین سوره مبارکه نساء، اگه اشتباه نکنم، که مثلا بعدش سوره چی نازل شده، این توی ترتیب نزول بعد از سوره ممتحن است. اما به جهت اینکه اختلاف در کتاب مشترک مسلمان ها نشود و اهل سنت هم که اون روایت ما رو قاعدتا قبول ندارن، این اجازه به شیعیان داده نشده است که به اون ترتیب قرآن رو چاپ کنن. پس ما در بهار وقت میشه، من یادم سالها پیش یه بار اینجوری ختم قرآن کردیم، اون روایت رو گذاشتیم جلومون، به ترتیب سوره هایی که اون روایت فرموده بود قرآن رو ختم کردیم. ولی اون این نیست که مثلا حالا ترتیب، اگر شما اول سوره مائده رو بخونید اول سوره نساء رو بخونید، مثلا یه فرق ویژه‌ای بکنه، نه، منتها این تفاوته هست. جالبه که کسانی که معتقدن که قرآن به دستور پیغمبر و به این شکل هم جمع‌آوری شده است، ولی این رو وحی منزل و اینجوری حساب نمی کنن. من یه جمله براتون بخونم. توی تفسیر نمونه نوشته که می دانیم ترتیب کنونی سوره های قرآن مطابق ترتیب نزول سوره ها نیست. یعنی این ترتیب وحی منزل نیست. ما قبلا راجع به شکل آیات هم همین صحبت رو داشتیم ها. بعضی یعنی بسیاری از سوره‌ای که در مکه نازل شده در آخر قرآن قرار دارد، بسیاری از سوره‌ای که در مدینه نازل شده در اوایل قرآن قرار دارد. این مهمه. اگر تیم آقای مکارم یه همچین حرفی رو بزنن، این در بحث تحقیق قرآنی مهمه. این شد نکته چند؟ دو یا سه؟ چند شد آقا؟ نکته گفتی؟ دو. نکته سوم، غیر از اون روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که اگر کسی سوره مبارکه نساء روزهای جمعه بخواند خدا او رو از فشار قبر حفظ میکند، یه روایت دیگری هم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت فرمودند هر کس سوره نساء را بخواند به اندازه هر مسلمانی که طبق مفاد این سوره ارث میبرد، تقریبا یعنی به اندازه همه مسلمان ها، در هر مسلمانی که طبق مفاد این سوره ارث میبرد. گفتیم که این سوره بخشیش راجع به بحث ارث است. به تعداد اونها گویی در راه خدا انفاق کرده و همچنین پاداش کسی که برده ای را آزاد کرده به او میدهند. دو تا فضیلت دیگر هم برای تلاوت کننده این سوره الان ذکر کردیم. به تعداد اونهایی که به ارث بردن گویی در راه خدا انفاق کرده، یعنی ثواب این تعداد انسان رو بهش میدن. تازه میشه یه آدم از چند نفر ارث ببره، ممکنه عددش بیشتر شه. حالا ما که توی حساب کتاب با خدا نیستیم، هر چی بده لطف کرده. همچنین پاداش کسی که برده ای را آزاد کرده به اون میدهند. شما راجع به آیات قرآن و سوره های قرآن تو کتاب های مختلف فضائل و برکات زیادی میشنوید یا میبینید. یه سریش کتاب های یه خورده بازاریه که همه مثلا دارن و حاج خانم ها و نمیدونم قدیمی ها، مثل این کتاب کیه آقای جاهد، داروخانه معنوی، مثلا این تو بورس بود یه دوره ای و زیاد، و مثلا ختوم و اذکار و اینا رو بر اساس اون قاعده که ما که حالا خدا طلبی نداریم، خدا خاص لطف میکنه، بر اساس اون نیت که حالا این روایت، حتی تو این جور روایت ها خیلی لزومی نداره شما تفحص کنید ببینید ما را اهل سنت یا ما شیعه است. پیغمبر مثلا فرمودن اینقدر بهش ثواب میده، خیلی خوب، حالا من به این نیت میخونم، خدا انشالله لطف میکنه. حالا اگه برخوردیم به اینکه سنیان، اب نداره اصلا ولش کنیم اون روایت ها، ولی حالا تفحص نمیخواد. کتاب داروخانه معنوی میگه آقا شما سوره نساء را 5 مرتبه بخوان. شما بخوان دیگه چیکار داری؟ میگه برای درد دندون بخوان، برای درد پا بخوان، برای هر دردی که گفتن بخوان. قرآن دیگه، باید قرآن رو باید خوند. فقر اوما بگید تیسر من القرآن، هر چقدر میتونید قرآن بخونید. دنبال بهانه باشین، یه قرآن بذارین تو ماشینتون جلو آرایشگاه منتظر تشریف فرمای خانم هستین، قرآن بخونید. یه قرآن کوچولو اگه کیفاتون هر جا برسین پرد نمیکنین، بذارین تو کیفتون، نشستین منتظرین که مثلا چه میدونم براتون شربت بیارن، دو تا آیه بخونین، طور نمیشه که. این فقر و ماتی از سر من القرآن خیلی خیلی حرف توشه، خیلی حرف توشه، خصوصا اونهایی که در مسیر فرزنددار شدن هستن. یه خود از قبلش لطفا تمرین کنم که قرآن براشون صعب و سخت نباشه. به محض اینکه جواب آزمایش آمد که خلاصه شما مادر میشوید، فقر اوما تیسر من القرآن، قرآن از دستتون نیفته. مقدمش چیه؟ مقدمش اینه که شما وضوع هم انشاءالله داشته باشید، ولی حالا وضوع هم نداشتیم طور نمیشه. فقر اوما تیسر من القرآن مع الطهاره نداره آیه، تا میتونین. خب شوهر بزرگوار چی کار کنن؟ شوهر بزرگوارم تا خبردار شدن فقر اوما تیسر من القرآن. تو روایت هایی که متعدد خوانده ایم و گاهی توضیح دادیم راجبش، این هست یکی از مواقع استجابت دعا موقع خواندن قرآن است. شاید ده سال پیش، 15 سال پیش که من به این روایت توجه نکرده بودم، یه نفر میخواست بره حج، گفت چیکار کنم؟ گفتم برو بشین اونجا، هی قرآن بخون، هی وسط قرآن خوندن دعا کن. بعد دیدیم عجب روایتش هم هست. من حالا با یه نگاه دیگری، با همین نگاه این که بالاخره تو وقتی داری قرآن میخوانی مورد توجه خدای متعالی، گفتم وسطش دعا کن. بعد که روایت شدیدم فهمیدم که اصلا این کاریست که ما باید انجام بدیم. شما داری قرآن میخوانی، میرسی به آیات ارث، چه دعایی به ذهنت میرسه؟ همون دعا رو بکن، نمیخواد رو لیست بگی. داری میخوانی، میرسی به آیات شرک، در جا دعا کن خدایا من و اهلم، من و فرزندانم، من و نسلم رو از هر نوع شرکی مسون بدار. برو آیه بعدی، اشکال نداره. پس تا اینجا نکته هایی که داریم میگیم در ذیل سوره مبارکه نساء، ولی سلامه، ولی توجه به اصل قرائت قرآن مهمترین بخش این صحبت است. حالا به عنوان آزمون من یه تیکه متن رو میخوام بخونم، شما ایراد اینو بگید. دقت کنین، سوال بپرسیم، ببینیم آنچه که در جلسات قدیم گفته ایم در یاد مانده است یا نه. این جمله‌ای که این پاراگرافی که من می‌خونم ایراد داره. ایراد چه شما بیان کنم؟ بدیهی است در ذیل این روایت پایانی که نوشتین، اینو این کتاب تفسیر نمونه نوشت. بدیهی است در این روایات و در تمام روایات مشابه آن. کدوم روایات؟ روایاتی که مثلا میگه هر کس این سوره را بخواند این فضیلت و بهره را دارد. منظور تنها خواندن آیات نیست، بلکه خواندن مقدمه است برای فهم و درک، و آن نیز به نوبه خود مقدمه است برای پیاده ساختن آن در زندگی فردی و اجتماعی، و مسلم است که اگر مسلمانان از مفاد آیات این سوره در زندگی خود الهام بگیرند، همه این پاداش ها را علاوه بر نتایج دنیوی آن خواهند داشت. ایراد این پاراگراف چی؟ نه، این آیه نیست، راجب حدیثه داره میگه. حدیثی که از پیغمبر نقل کردیم راجب خواندن سوره نساء، میگه آقا این روایات معناش اینه. اینو ایراد چه بگی؟
در من به صرف خوندنش اون ثواب و برکات متراتب انسان خواهد شد، منتها در صورت توجه و عمل به اونها یه مثلا پاداش اضافه‌ای بر اون برای انسان خواهد داشت. یعنی به صرف تو ممکنه طرف یه انگلیسی باشه، طرف نتونه معنی و مفهوم کامل یا درک کاملی از این داشته باشه، یا طرف اصلا عرب نباشه نتونه ترجمه و معنی کاملی از این بدونه، چون نمیدونه پس نباید ثواب اون ببره.
خانم دانشفر نظر شما چی؟ نه سوالو فهمیدین؟ خب چه نمیگی نفهمیدم. خانم محمودی سوال متوجه شدین؟ دشمنتون شرمنده. خانم خورسند سوال فهمیدین؟ خب سوال بگین، سوال چیه؟ خب خود سوال، این حرفی که ایشون زد چی بود؟ خب خانم تهرانی حرفی که ایشون زد چی بود؟ آها تا بعد بهرمند از ثواب بشین. ببین شما روایت داره که مثلا اگر این سوره رو خواندین خداوند 1000 کیلو بهتون ثواب میده. این تفسیر میگه نه، منظور تنها خواندن آیات نیست، بلکه خواندن مقدمه است برای فهم و درک. تازه فقط فهم و درک نه، آن نیز به نوبه خود مقدمه است برای پیاده ساختن در زندگی فردی و اجتماعی، که اگر مسلمانان آن را پیاده کردند پاداش میگیرند. ما سوالمون از این تفسیر این است، اولا از این روایت این در نمیاد، روایت میگه بخواند ثواب ببرد. بعد چه اشکالی داره یه خانوم مؤمنه ای نشسته گوشه خونه سوره نساء رو بخونه؟ نه ارث میبره، نه ارثی داره که به بقیه بده، تو اجتماع هم کاری نمیخواد بکنه، چه اشکال داره ایشون ثواب ببره که شما خودتون حرف در میارید؟ یه بار ما از تفسیر شما نبودین آقا، تفسیر نور رو ایراد گرفتیم، دو نفر دیگه جلسه نیومدن. آقا برای چی تفسیر نور ایراد گرفتیم؟ ای آقا ما فامیلش که نیستیم که، میخوایم حرف خدا رو بزنیم. پیغمبر میگه اگر شما این سوره رو خواندید اینقدر خدا میخواد به تو ثواب بده. تو صفحه بعدش هم میگه اگر زدی پس کله بچت کل ثوابش میده به اون. خب تو اونم بخون، خدا از این ور حسابی میده از اون ورم، حالا نگیم حسابی میگیره چون قرآن عکس اینو میگه، قرآن میگه ده تا ده تا ثواب بهتون میدم، یکی یکی گناهتون حساب میکنم. سو چه ایرادی داره که این سوره خواندنش همینجوری باشه؟ شما اگه چیزی غیر از این متوجه میشین بگین، غیر از این معلوم. این روایت پیغمبر این بود، هر کس سوره نساء را بخواند گویا به اندازه هر مسلمانی که طبق مفاد این سوره ارث میبرد. مفاد درستی یا مفاد؟ فکر کنم مفاد درست. مفاد این سوره ارث میبرد، در راه خدا انفاق کرده. پیغمبر هیچ شرط و شروطی نذاشته. یرید الله بکمل بکمل یسر، خدا برای شما آسانی میخواد، خدا دوست داره برش بریز و بپاش میکنه برای شما. ولا یرید و بکمل عسر، اینا رو چرا حفظ نیستین شما؟ من امروز یه خود زودتر استاد اینجا نشستم تو ماشین داشتم یه به چه حفظ میکردم دیگه. ببین همه قرآن رو فرض کن حفظیم دیگه به شعر. خدا میخواد اینجوری برای شما بریز و بپاش کنه. شرط اصلیش اینه که شما مؤمن باشی. مؤمنی آقا؟ نمیدونه. حالا امروز روایاتی را میخوانیم که ببینیم ما مؤمنیم یا مؤمن نیستیم. اما این مؤمن بودی خدا دوست داره اینجوری بهت ثواب بده کرور کرور تا کور شود درم که نتواندی. این اولین ایرادی نیست که از این تفسیر میگیریم. اگه کسی با تفسیر نمونه حال نمیکنه بیاد جلسات، ما ایراداتمون زیاد میکنه. می توانیم بگیم از یه حدیش به بالا اگر خدا خواست. ببین جمع روایات میگه اگر تو علم دینیت بیشتر بود، نور علم دفزون بود، هر عمل خیری انجام دادی خدا برکاتش رو، مراتبش رو، اثرش رو تو زندگی تو بیشتر میکنه. اما حداقل پایش پیغمبر اینجوری فرمودن، این پایش، این به نظر میرسه این روایتو مادر بزرگ شما بخونه یا مادر بزرگ من بخونه خیلی اینش فرق نمیکنه، بهشون به این اندازه ثواب میده. حالا یه مادر بزرگی هست اهل فضل، اهل تفسیر، اهل رادیو معارف، یه خورده اطلاعاتش بیشتره، اهل نماز ویژه، اهل زیارت ویژه، خدا به قدر معرفتش بهش برکات افزون تر میده. میشود گفت مراتب مثل اون بحث استغفار، ولی تو بحث استغفار هم ما میگیم آقا مرتبه اولش اینه که تو بگی خدای غلط کردم، خب چی کار کنم، اشتباه شد دیگه. ولی اگر اون استغفارت مراتبش بالاتر شد، تو پاکتر میشوی، نورانی تر میشوی، اثرات وجودیت بیشتر میشود. یه تکلیفی داشتیم، من اینجا ارزیابی کنیم راجع به استغفار تکلیفی داشتیم. آفرین، جلوه آمدی. خب شما گفتین خدا رو شد احسن کامل هم گفتین. آقای درودی توفیق نبود. آقای جعفری همین جوری یه چهار پنج تا منظور دید، هزار تا هزار تکلیف باید مو به مو اجراش. آقای سقایی نبودن و ندانستن عذر موجهی نیست، بلکه دو تا معصیت میشه. میگن چرا نبودی، چرا نمیدونستی، بعد میگیم خب حالا عمل کردی یا نه. میگه نه، میگه سه تا معصیت. حالا بخوام بشمریم این معاصی زیاد میشه، ولی خب آقای بهشتی 500، آقای شم، آقا شما از خانوما نمیپرسیم، اینجا یه آوانس میدیم چون سوره نسائه رد میشیم. خانوما اگر انجام ندادن انجام بدن. اوصیکم انجام دادنش فی سجده، اگر میتوانید در سجده این ذکر شریف را بگید برکاتش افزون تره. میرویم سوره ذکر شریف استغفار. سوره مبارکه نساء ورق بزنید، تشریف بیارید. آیه مبارکه 12، یه حکم شرعی وجود داره که بعضی ها نمیدونن و اون این است. شما لااقل حالا تا قبل از اینکه خودتون بخواید ریغ رحمت رو سر بکشین، بالاخره ممکنه در اطرافیان کسی از شما تو صف جلوتر باشه، حالا یا سنن یا عمره. اگر کسی به رحمت خدا رفت، آیه 3 بار لااقل تو این آیه ها، چون بازم تو آیات دیگه هم داشت، دقت کنین، خط سوم بعد وصیت یوصین بها او دین، دو خط دیگه بیایم پایین، سه خط دیگه، میگه وصیت توصون بها او دین، دوباره چند خط دیگه بیان پایین، من بعد وصیت یوصا بها او دین. این یعنی چی؟ ترجمه ما رو کسی قرآنش داره ببینه ذیلش چی نوشته؟ این واژه و این ترکیب یعنی چی؟ پیدا کردین؟ من به جهت تذکرات شما یه خود سرعتمو کم کردم که همه برسه، ولی الان خودم میگفتم میرفت. ترجمهش پیدا کردین؟ چیه خب؟ ترجمهش این چی؟ نه نه نه، همین ترکیب که سه بار تکرار شده، این چه معنایی داره؟ به ترجمه چی نوشته؟ بله؟ نه ترجمه شو بگو، این حدس شماست. پس از انجام دادن وصیت کنم، یه نکته ای که فقهیه تو این اینه، در واقع یه معناش اینه که شما هر بلایی میخواید سر اموال میت بیارین، دو تا اتفاق باید بیفته. اتفاق اول اینه که هرچی بدهی داره باید از اموالش کسر بشه. اتفاق دوم اینه که باید تکلیف سلس اموالش معلوم باشه. سلس اموال یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ یعنی چقدر اموال؟ آها، یک سوم اموال. سلام علیکم. چجوری حساب میکنن؟ چجوری حساب میکنن؟ اینجوری میکنن. بنده خدا فهمیدم که پیره مرده. نه بابا جوونه. خب یعنی چی یک سوم اموالشون رو وصیت کنن؟ مثلا فرض کنید شما یک باغ خیلی خوبی دارین، یه منزل خیلی خوبی دارین، یه مغازه خیلی خوبی دارین، یه تجارت خونه خیلی خوبی دارین، همه اینها شما در حد یک سومش حق وصیت داری. حق وصیت داری ها. بیشتر از اون بخوای وصیت کنی که اینو اینجوری کنین، اینجوری کنین، اینجوری کنین، نمیشود. حالا یه مشکلی در وصیت ها پیش میاد و اون اینه، شما به رحمت خدا میروین وصیت میکنین که سلس منو اینجوری کنن، شما چیزی غیر یه مغازه یه ماشین نداری، بعد چی کار کنن؟ خب همه زندگی بچه ها رو هوا. نه معلومه که شما سن و سال بالاتره، حواست هست به این قسمت هست. یاد بدین، هم خودتون یاد بگیرین هم به آدم ها یاد بدین. شما میخواین سلس تعیین کنین. حدود مالی که میتوانی درش دخالت کنی مثلا 150 میلیونه، شما 40 میلیون روش نظر بده، بقیهش هم بذار هر جوری بهشون میرسه. اگر خیلی دیگه زرنگ بودی دیگه همه احکام و سلس رو نگیم، احکام وصیت رو، ولی بعدش خیلی زرنگ بودی اصلا تقسیم بندیاش هم بکن، نمیدونم مالیات بر ارثش هم نده، مالیات بر نمیدونم جابجاییش هم نده، کارا تعیین معلوم باشه. یه خورده هنرت بیشتر بود برو قبرت هم بخر، یه خورده هنرت بیشتر بود برو مثلا یه سری هم به قبرت بزن دور و برش هم اگه چاله چوله چیز داره پای کسی میره توش اونم درست کن آماده. حالا خدا خواست 100 سال دیگه بده عمر بده، حالا عمر کن چیکار داری؟ آقا جون، مامان جون، دایی جون، خال جون، تو صحبتای اینجوری اینو به آدما یاد بدین، نه تنها خانواده رو بیچاره و کلافه میکنن، ولی اگه اونا متدین باشن کلافه و زندگیشون به هم میریزه. بابا حالا شما از دنیا رفتی، چرا بچه‌ها اینجوری شن؟ و این موجب میشه که یه عده دیگه اون پولی که میخواستن براشون خرج بشه و اونجا تو قبر نشسته بودن تماشا که چه خبری میشه، این اتفاق براشون نیفته. این صریح آیه مبارکه، این همون یوسونبه ها اودینه، میگه آقا تو هر کاری میخوای تو اموالش بکنی اول باید تکلیف دو تا چیزو معلوم کنی، یک بدهیاش، دو سلسش. اینو باید معلوم کنی بعد زندگی کنی. همینی که شما میگی من همین بود که گفتم دیگه، چون کار سخت میشه عملا هپلهپو میشه. حالا اون پدر اون مادر اون پدر بزرگ اون مادر بزرگ اون بر معطل همین یک قرونه. حالا یه روایتی امروز براتون میخونم از یه درهم بدهی که ببینید خلاصه به این راحتیام نیست که همه به هم بدهی کارن دارن راه میرن.
بله.
آره به این معنا بله درسته. یعنی شما ببین اون همون کاری که در مورد فقیر میکنند اینجا معمولا اتفاق میفته. یعنی مثلا به این معناست که شما این پول، اینی که الان خورما خریدن، لزوما پول میت نیست. معمولا یه نفری اونجا، یه آدم متمولی معمولا در اطرافیان میاد یه هزینه ای رو صرف میکنه. یا به یه معنای دیگری شما در واقع تصرف در سلسش نمی کنی، چون سلس او تو مغازه است، اینجا جزء دو سلسشه، جزء اون غیر یک سلسه، بنابراین تصرف در این تصرف در اموال همین سابزه های دمه در هست. آره اونا حلال میکنن، مثلا عرفن میگن اگه کسی خورما رو خورد، ولی تقواشونه، این تقواشو درست میگه، ولی عرفن مثلا همه سابزا وایستادن دیگه، نمیگن هر کی اومد بخواد یه خورما بخوره اما اجازه بگیره، اصلا خورما گرفتن که حالا یا خورما رو برادر بزرگ گرفته یا عموی خانواده گرفته یا خودش. بعیده مثلا صاف برن از جیب باباه پول رو بردارن مثلا خرج کنن، این یه خورده بعید. خب پس بدهی خیلی مهمه، ولی نکته بعدیش اینه که شما اون وقت محتاج این خیراتین، هممون یعنی محتاج این خیراتیم. این احتیاج ما باعث میشه که اگر ما خوب وصیت نامه ننویسیم یا برادر خواهر و زن و شوهر خوبی نداشته باشیم که زود برای ما خیرات بدن، ما اونجا پلو همه شرمنده آویزان، مثلا فرض کنیم ما 10,000 تومان کم داریم برای اینکه روح ما رو برن وادی السلام، پلو بقیه مؤمنین نمیبرن، نگرم دارن. این 10,000 تومان اینجا من 100 میلیون وصیت کردم، 10,000 تومان اونجا نیاز دارم. گاهی اوقات اموات به یه ذکر صلوات ما نیاز دارن، معطل با همین صلواته میخواد رد شه، نمیتونه، نداره، کم داره دیگه. اللهم صل علی محمد. به هر حال بحث وصیت و بحث ارث و بحث گرفتاری ها اینا بحثای مستقیم با بحث معاده، که شما تو بحث معاد اگر خلاصه این باوره خوب خودشو نشون بده انشالله این تیکه هاش تسهیل میشه. من می‌خواستم راجع به آیه 19 الان صحبت کنم، یه روایتی هم راجع به این بدهکاری الان پیدا کنم. می‌خواین حالا بشقابو دادن پذیرایی یکو بریم، بعد انشالله هم سوره نساء رو آیه 19 رو یه تذکری بدیم، هم اون روایت الان من پیدا کنم براتون بخونم. اللهم صل علی محمد. بله خب تو دو سوم بقیه اصلا نمیتونه دخالت کنه، اون قاعده داره. آره اون قاعده داره که تو همین آیات که میخوندیم همین بود، اگه زن داشته باشه انقدش، مثلا برای خانوما از ملک خانه نه از مغازه و این حرفا 1/8 مثلا. بعد حالا این که اینا رو حالا من بگم همتون وقت بعد از اون میخوام شو از این چیزا صحبت کنیم. ببین دعاهاتون رو بخونید، تکلیف جلسه رو انجام بدید. ولی مثلا این که الان آقایونی که فکر میکنن اگر این خونه رو به نام خانومشون بکنن این براشون سهل‌تره، لزوماً اینجوری نیست. بعد اونایی که میرن به نام میکنن، حالا اینا رو ببین، مثلا من اینا رو خودم بلدم ولی اصلا تو زندگی ما راجع به اینا حرف نمیزنیم. مثلا فرض کنید به نام خانوم میکنن، بعد در واقع اجازه ی هر نوع تصرفی رو از همسرشون محضری میگیرن. لزوماً این خوبه؟ نه. یعنی اینا قصه داره. بعضی از این کارا میکنن، مدارک خانومشون هم میبرن، بعد با مدارک خانومشون که خونه رو به اسمش کردن کار میکنن. و بعضی اوقات برعکس، مثلا خانومه دور از جون همه دوستان اهل بیت سرطان میگیره، میاد اموالی که پدرش به ارث بهش رسیده رو همه رو به اسم شوهرش میکنه. اینا کلی توش قصه در میاد. ولی اگر زن و شوهر متدین باشن تقریبا قصه نداره. متدین ها، نه ظاهر الصلات. دیدم والا یکی دوتا که آخر نیست. مثلا یه بند خدایی که تو کارهای ارث و میراث و اینام بود، خودش هم یه سری مثلا یه ایمیل بر ما زده بود که آقا بچه‌نامه رو اینجوری بزنیم. به هر حال همین که فعلا توجه کنیم خوبه، ولی اینکه لزومن اون چاپیه بهتر از اون دستی است که یه آدم با تجربه بغل دست آدم بشینه بنویسه. یا مثلا بعضی هستن کارهای حقوقی رو واردن، اونایی که مال اموالشون زیادتره اونا حتما خوبه که با یه مثلا حقوقدانی هم مشورت کنن، حقوقدان متدین. آره کار سختیه، به خاطر همین ملت اون بر علاف این برم همه گرفتار، نهایتش وجدان درد میشن. نهایتش که میگه حالا آقا بزرگ اونجا نشسته ولی حالا چیکار کنیم که خونش کرد. بله آها بفرمه. کار نه، چون سخته حساب کتاب به هم میریزه زندگی ها. حالا الحمدلله ما ها فعلا وقت داریم که اینا رو تنظیم کنیم. چایاتون خنکشه، من حدیثه رو که پیدا کردم بخونم در نقش حالگیری حدیث. از این حدیث ها اینقدر آدم دوست داره تو بعضی از این مهمونی ها بخونه، نمیشه، پا نمیده آقای جعفری آدم چیکار کنه. یکی از یاران وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم این شهید شده بود. قابل توجه اونایی که خلاصه میگن خب طرف شهید شد و دیگه هلو تو گلو بهشت. از چه خانواده‌ای بود؟ از خانواده بنی نجار. من روایت رو بخونم. عن حسین ابن علی عن ابیه علی علیه السلام فی حدیث طویل یذکر فیه معاجز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و غرائب حالاته و صفاته. وجود مقدس امیرالمومنین یه حدیث طولانی دارن، تو اون حدیث معجزات پیغمبر، حالات غریب و عجیب حضرت و صفات حضرت رو بیان میکنن. ولقد صلی الله علیه و آله به اصحابه ذات یوم. یه روزی پیغمبر با اصحابشون نماز میخوندن. فقال ما ها هنا من بن نجار احد. شما کلمه بن نجار رو بنویسید بنی الف لام نجار، یعنی چی؟ یعنیش مهم نیست، اسم خانواده شونه بن نجار، بچه های مثلا نجار. آیا کسی از اهل و عیال قبیله بن نجار هست؟ مثلا شما پیغمبر نمازشون تموم شه و کسی از خانواده فلانی اینجا هست؟ حالا کسی نبوده ظاهرن، حضرت شروع میکنن به توضیح. و صاحبهم محتبسون علی باب الجنه، رفیقشون دم در جنت تو زندانه، دم در بهش، نه تو بهش تو زندان، دم در بهش زندانیه. به سلاس دراهم لفلان الیهودی و کان شهیدا. این فردی که دم در زندان زندانیه، دم در بهش زندانیه، علت زندانی شدنش اینه که سه درهم به یک یهودی بدهکاره. شهیدم هست و کان شهید. کسی هست از خانوادش بره بدهی ها اینو بده؟ اونایی که تو کارای بازار و چک و نمیدونم اینان خیلی خوشحال نشن از این که حالا این دفعرم ردش کردیم رفت تا سه ما دیگه. روایات دیگه ای داریم که به ازای هر یک درهم، این یه روایت رو خیلی قدیم خوندم حالا باز باید پیداش کنم، به ازای هر یک درهمی که هر یک روزی نزد من باشه من بدهکار باشم و داشته باشم بدم. به ازای هر یک درهمه زب در یک روز زب در یه عدد عذاب داره. شما 3 میلیون بدهکاری، 3 میلیون بقلسی بدهکاری داری، 3 میلیون آره داری، 2,700,000 تو فلان بانک، 700 هم تو خونه پس انداز داری، داری. به ایشون میگی برو ماه دیگه بیا، 30 زب در عدد زب در یه رقم عذاب میشود فعلا طلب شما از خدای متعال. حساب کتابای مالی اینجوری نیست که ما در جامعه همون داریم. حالا دیگه اون اگه نخواست بده عددهای دیگر هم ضرب میکنه، نیتش ندادن باشه که هیچی. چیه؟ الان شما این بدهی رو داری دیگه، این بدهی داری، موعدشه. میگه آقا از این ستون به اون ستون فرق، آخه این تو بازار هست، یه زمانی ما با این بازاری ها معنوس بودیم. یعنی شما باید شاگردتو بفرستی ساعتها و روزها بره در این مغازه بشینه تا این چکه وصول شه. مهم این شاگرده اونجا نشسته سرد باشه، زیرش یخ میکنه، گرم باشه، عرق میکنه، اون نشسته، ولی تو باید اینو حساب کنی قیامت. نگاه به دست بقیه نکنیم. تو بحثای اعتقادی گاهی اینو میگیم، میگیم نگاه نکنیم به اطرافیانمون جامعهمون چجوری زندگی میکنن. انشالله این روایاتو نخوندن، انشالله نشنیدن، انشالله نمیفهمن، انشالله بعضیاشون. حساب کتابای زن و شوهری هم همینه. حالا فکر کردیم مثلا فقط ما رو مردمه، تو حساب کتابای زن و شوهری هم همینه. بدهکاری دیگه، قول دادی، وعده کرده ای. حساب کتاب با بچهش هم آدم همینه، با پدرش هم همینه. خلاصه برای 3 درهم به یه یهودی طرف میگه آقا، حالا میگه دیگه حالا اینا که مسلمون نیست نماز نمیخونه، آقا حالا بره یه ما دیگه میخواست نماز بخونه، من به جوتر میدادم، من نماز خونه چکاشونو میدم. برای 3 درهم به یه یهودی شهیدم که باشی، که روایت میگه با هر قطره خونت نمیدونم چی میشی، دم در به زندانی هستی. حضرت چرا؟ این لطف خدا بوده که حضرت این نکته رو بگن، تازه کسی از فامیلاش نبوده اونجا که بگن برو بابا این 3 درهم این بیچاره رو بده بزنی خلاص شه. بدهی ها اینجوریه.
بدهی به حالا این یهودی یا کفار کلن درمودی درست
مستندشو بیار. ربا گرفتن بیار ببین منظور همینه یا نه.
همون لحظه باید خمس اگه سال میگه نرسنده باشه باید خمسشو بدن یا نه؟
سوره مبارکه نساء آیه 19. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من میخونم همینجوری سعی کنین اونایی که خود عربی متوجه میشین همینجوری ترجمه کنین ببینیم چی معنی متوجه میشین. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. ای کسانی که ایمان آوردین برای شما حلال نیست که از خانوما به زور ارث ببرین. میشه به زور آدم از یه خانومی ارث ببره؟ نمیخوان، شما مجبورش کن. ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. حالا بقیه آیه معنا دیگه داره. چیکارشون کنین؟ ولا تعزلوهن. تعزلوهن رو چی ترجمه کردین شما؟ الان دارین چیکار میکنین یعنی؟ این سکوته یعنی چی؟ یعنی داری زیرشو میخونیم که جادون نمیبینه؟ چیه؟ آها آها. و یا یه جوری حالشون رو جا بیارید که اونایی که بهشون دادیم برگردونن. مثلا بگه چی؟ مهرم حلال جونم آزاد. این آیه قرآن ها، این مردم ما صحبت عادیشون هم از آیات قرآن بهره میگیرن. الا ان یعتین بفاحشه مبینه. مگر اینکه طرف یه خلاصه موجود خیلی اهل فحشا و معصیت و خطایی باشه که دیگه حالا اونجا آزار دیدنش، یا اینکه تو بحثای فقهی داریم اگر خیلی خلاصه پارو خطی کرد اب نداره، جریمش اینه که بعضی از حقوقش بهش پرداخت نشه. و عاشروهن بالمعروف. با این خانوما خوش رفتاری کنین. فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شيئا و یجعل الله فيه خيرا كثيرا. حالا اگر شما کراهتی ازشون دارین، حالا خوشت نمیاد، یه اذیتی میکنه، یه کاری میکنه، خیلی دوستش نداری، خیلی میگه حتی اگر این حس مثبت رو خیلی نداری، عاشروهن بالمعروف یادت نره. چرا؟ چون و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. نمیدونی شاید خدا در همین کراهت تو خیر کثیر قرار داده باشه. یه مثال قابل فهم بزنم بعد نکته های آیه 19 رو شما یادداشت کنید. میگیم چند تا نکته راجع به آیه 19. اول مثال، آقای شمس خو، آدم خوبه بچهش خوشگل باشه یا زشت باشه؟ چه؟ آقای شمس خو میفهمن طبیعتا خوشگل. آیه قرآن میگه، آیه قرآن میگه، آقا قرآن میگه سالم، صالح، باید خوشگل باشه. آیه قرآن میگه و ان کرهتموهن. میگه اگر پسرت یا دخترت اون شاخ و برگی که تو دوست داری نداشت. میدونم دارم مثاله رو توضیح میدم. فعسا ان تکرهو شیئا. تو دوست نداری، کراهتی داری. یجعل الله فیه خیرا کثیرا. شاید اگر بچه شما خیلی زیبارو باشه، سال چهارم دبستان به پست یک آدم نااهلی بخوره، مسیر زندگی این بچه عوض شه. تو دوست داشتی این ریختی باشه، ولی خدا آنچه برای مؤمن میخواد همیشه خیر است. خدا برای تو خیر میخواد. چهارم دبستان میخواد این بچه از زیر دسته این معلم رد شه. وقتی رد شد این بچه میشه نوکر صاحب الزمان. من اینو رنگشو عوض کردم، گوششو این مدلی کردم که چهارم دبستان گرفتار این معلمه نشه. این معلمه پدر 5 تا بچه رو در برده. رد شه. اینجا رو من میخواستم این رد شه. من خدام دیگه. دو، اگر این دختر تو این زیبایی ها رو داشته باشه سال اول دانشگاه چپ میشه، ولی اگر این زیبایی ها رو نداشت این تو جامعه خدمتگزار خوبی میشه، چون درسشو میخونه. چون وقتی میره مشاوره بهش میگن تو جمال نداری، هوش که داری، نون هوشتو بخور نه نون جمالتو. یه خورده قیافش بهتر باشه تو دانشگاه بهش میگن میای مدل فلان بوردا بشی، همین چادرشو شل میکنه، اصلا نمیخواد بره ها، همین چادرشو شل میکنه. بابا به قول یه خانومی نمیدونم کی کجای همچین جمله رو گفت، میگفت آقا خانواده من به من از یه تاریخی گفتن تو حیفی با حجاب باشی. یعنی چی؟ قرآن چه میگوید؟ قرآن میگه آقا اگر یک کراهتی، یک کوتاهی، ببین اگر خانم شما خیلی اینجوری دست وقتش خوب بود، بعد هی با جناقت میاد ازش تعریف میکنه، این به تو سرد میشه، بذار همینجوری دست وقتش یه خود بد باشه، خیلی سخت نگیر. خانم ها مجوز پیدا نکنن و گوش بدن تا آخر مثال. تو خیلی سخت نگیر، شاید این برای تو خیر باشه، خصوصا اونایی که ذاتی فرد میشه. نکته های آیه. یک، یه دقیقه سوالاتتون نگر دارین. نه الان یه خود بگیم. میگه حسن رفتارت را ادامه بده که باعث خیر میشه، ولی اون معنا هم داره. ببین الان توجه به حسن رفتار است، ولی میگه تو چرا میخواستی حسن رفتار نداشته باشی؟ برای اینکه قدش 2 سانت پایین بود. میگه این 2 سانت پایینه رو گیر نده، شاید برای تو خیر کثیر باشه. نکته 1، تفسیر مجمع البیان امام باقر علیه السلام فرمودن شأن نزول آیه درباره کسانی است که اینا میرفتن یک همسری میگرفتن، ثروتمند یا دارای دارایی یا پدرش پولدار یا نمیدونم خلاصه یه چیز، بعد با اینا خیلی کاری نداشتن، رفتار همسرانه نداشتن، باهاش پارک نمیرفتن، براش بستنی نمیگرفتن، باهاش خوشو بش نمیکردن، میگفتن این بمونه بمیره اموالشو برداری. در وهله اول که آدم مراجعه کنه آقا الان که هم چیزی نداریم، ولی وقتی یه خود تعامل میکنیم بازم داریم. اصلا مشهوره بین یه سری جوونا که این پسره باباش 2 تا کارخونه داره، خودشون هم 2 تا بیشتر نیستن، لااقل یه کارخونهش به ما میرسه، این با یه ازدواج کنیم. از اون ورشم میگن خدا قسمت کنه مثلا پدرزن پولدار با یه فاصله یه ماه فوت کنه. این توی زندگی ها داغون میکنه. ما ها انشالله ازمون گذشته، ولی فعلا یاد بگیریم بعضی بحثاشو تا بعد ببینیم کجای زندگیمون خودشو نشون. نکته یکش این بود، تعبیر هست باقر علیه السلام. نکته دوم، ابن عباس شاگرد امیرالمومنین در تفسیر نقل میکنه که این آیه راجع به افرادی نازل شد که همسرانشان مهر سنگین داشتن، به خاطر سنگین بودن مهرشون حاضر به طلاق اینا نمیدادن، میگفتن بره تو دادگاه تا گیسش مثل دندوناش بشه. اینا رو تحت فشار میذاشتن تا طلاق بدن، مهرشون رو ببخشن طلاق بگیرن. قرآن میگه تو مؤمنی نباید این کارا رو بکنی، حتی اگه خواهرت هم کارو کرد. قرآن میگه دیگه آقا. بعضی موقعا نشستیم از وسط آسمون یه حکمی بر ما نازل بشه، آقا قرآن از عرش خدا پایین آمده، جلوه خداست قرآن. قرآن میگه تو مؤمنی، تو چرا این تو زندگیته؟ بدهیته باید بدی بزنه. تو باید اینو یاد بدی به داداشت هم، به بغلستیت هم سر مغازه یاد بده، به هم شرکتیت هم یاد بده، به هم درسیت هم یاد بده. مگه هی نمیگن قرآن چه میگوید؟ خب قرآن میگه تو اینجوری نکن. نکته 3، قرآن تو این قسمت پایینی که میگه ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، فقط مهریه رو نمیگه، میگه شما جوگیر شدی یه بار سال تحویل یهو یه سکه تقدیم کردی خانوم، دو ماه بعد پشیمون شدی. میگه یه عده‌ای همسرانشون رو تحت فشار میذارن تا بهشون لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، بعضی از اینا رو بهش برگردونن. شما تو رقابت با خانواده مادر دینا گفتن این سرویس رو بدیم، تو گفتی نه من خیلی دوستش دارم، رفتی یه سرویس بزرگتر گرفتی، حالا توش موندی، تحت فشار قرارش میدی سرویس رو برگردونه، تحت فشار قرارش میدی اون یکی سرویس رو انتخاب کنه. میگه اگه مؤمنی نباید این کارو بکنی. این نکته 3. بله، تحت فشار قرار دادن همسر برای بازگرداندن برخی از هدایای شوهر. یه تیکه نکته 4 رو من این تیکهشو از رو میخونم، خیلی جالب و قشنگ نوشته بود. میگه با آنها به طور شایسته معاشرت کنید و عاشروهن بالمعروف. قرآن دستور معاشرت شایسته و رفتار انسانی مناسب با زنان را صادر میکند. ببینید انقدر که قرآن میگه بابا تو مردی، چی توجه میکنی حالا اینا مثلا چایشون دیر دم کشیده؟ ما از اون بر مردی رو حساب میکنیم. یه بار برای نمیدونم آقای بهشتی تعریف کردم یا نه، یکی اومده بود تو دفتر مشاور ما، هنون عقد نکرده بودن، اومده بودن مشاوره ازدواج مثلا. آقا این رو میز نشسته بود، بغل میز نشسته بود، اینجوری زد رو میز، آقا شما بفرمایید این الرجال و قوامون علی النساء یعنی چی؟ ما مرد حساب عقد کنی حالا بعدن؟ تو اومدی مشاوره ازدواج؟ اینقدری که این ببین مردی رو عوضی گرفته. مردی یعنی حالا یه مثالی بزنم، مثلا ما بگیم ما مردی، مردی یعنی ما دیروز نشستیم نون پنیر هندونه خوردیم که بزن بچه‌مون خوش بگذره تو مهمونی، این یعنی مردی. اگر کسی خواست مردیش را اثبات کنه به اون الرجال قوامون علی النساء اثبات نکنه. اونم البته یه جلسه خاصی توضیح میدیم ها، اونم آیه رجالش برای شما. ولی قرآن این تأکیدی که میکنه و عاشروهن بالمعروف، ببین میگه شماها اینقدر به چشتون نیاد بعضی از این کارهایی که خانوما میکنن. قرآن میگه اینا رو باید باشون مدارا کنید. تعبیر امیرالمومنین چی بود؟ یه نفر این تعبیر رو قشنگ بگه، من بگم صابخونه بانیش یه جایزه بهش بده. یعنی چی الان دوباره این سکوت ها رو توضیح بدین؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا یادتون نمیاد، ترجمهش هم نمیدونین؟ امیر المومنین میفهمن اینا قهرمانه نیستن، اینا ریحانه. آه هم میخواستیم بگیم، ما پیدا نرخه، ما رو امیر المومنین میگه ببین با اینا نمیشه مچ بندازی. یواشکی و امیرالمومنین میگن آقا اصلا با اینا نباید مچ بندازی، اینا قهرمانی نیستن، با تو زورآزمایی بخوان بکنن. منتها من میگم چون اینا قهرمانه نیستن، خب پس ما مردیم. میگه نه، اینا چون قهرمانه نیستن تو باید بشوی علم خیمه زندگیت تا اینا بتوانن با آرامش زندگی کنن. تیکای بعدیشو بخونم. به دنبال آن اضافه میکند، میگه فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا. یعنی حتی اگر به جهاتی از همسران خود رضایت کامل ندارید، کوک زدن بلد نیست، ترتمیز کردن خونش 20 نیست 19 است، پدر شوهر داریش خیلی خوب نیست، با مادر شوهرت 20 رفتار نمیکنه، بقیه چیزاش. میگه اگر به جهاتی همسران خود از همسران خود رضایت کامل نداشتید، بر اثر اموری آنها در نظر شما ناخوشایند بودند، نمره 20 ندادی، تا آنجا که در قدرت دارید مدارا کنید. چرا؟ اگه حاشیه نمی رفتید، همینجا من میخوندم این حاشیه رو، ولی حالا شما هم رفتید، زیرا ممکن است شما در تشخیص خود گرفتار اشتباه شده باشید. بابا واقعا این دست فختش خوبه، تو سلیقت اینجوری کجه؟ و آنچه را نمیپسندید خداوند در آن خیر و برکت و سود فراوانی قرار دهد. بنابراین تا کارد به استخوان شما نرسیده، سزاوار معاشرت به معروف و رفتار شایسته اید اگر مؤمنی. به خصوص اینکه بسیار می شود که همسران درباره یکدیگر گرفتار سوء زنهای بیدلیل و حب و بغضهای بیجهت می شن، قضاوتاشون نادرست می شه. میگه حالا الان سوء زن ممکنه، برداشت غلط ممکنه، توقع ناجور ممکنه، همش ممکنه. قرآن میگه بابا اصلا من میگم همش آره، نمرش هم 20 نیست. و عاشروهن بالمعروف، قبل از اینکه ازدواج بکنی ششاتو واکن، قبل از اینکه ازدواج بکنی ببر دفتر مشاوره بکوب رو میز، اب نداره. وقتی ازدواج کردی مؤمن شدی، مؤمن میگه عاشروهن بالمعروف. بر زنان سخت نگیرید، امیرالمومنین فرمودن اینا میشکنن، نه که چون خانوم من خیلی حساسه، نه، این زن میشکنه. مثلا به حساسیت خانومت نگیر، مادرت هم همینجور. شما شده تا حالا یه خورده دیر کنی آقا جونه زنگ بزنه بگی دلم شور افتاده؟ کم پیش میاد. اما پشت تلفن عدسه میکنی، مادر دو ساعت دیگه زنگ میزنه میگه مادر چطور بودی؟ الان من احساس کردم مریضی. حالا شما میخوای خودتو لوس کنی، آقا برای مامان جونه لوس نکن، برای آقا جونه لوس کن که ککش نمیگزه، برای مامان جون لوس کنی میشکنه. یه دونه آیه است ولی دنیا بحث. حالا من باز چیزای دیگه علامت زدم، نکته پنجش خیرن کثیر است. میفهمد تعبیر خیر کثیر در آیه به همسرانی که مدارا میکنن نوید داده شده، یعنی شما به یه معنایی به واسطه این که اهل مدارای با همسرتی خیر کثیر عنایت میشه، که یکی از مصادیق روشن آن فرزند صالحه. اصلا میدونی چرا عمو جون شما رو خدا به پدر بزرگت داده؟ چون مادر بزرگت یه دوره ای از زندگیش به وسواس افتاده بود، آقا جون باهاش مدارا کرد، خدا خیر کثیر این زندگی را عمو جون شما قرار داد. هر جا میری میگن خیلی آدم خوبیه. میخواهی که به فرزندت خیر برسد، خدا به اولاد صالحه بده. یکی از مصادیق خیر کثیر که البته تو روایات زیاد داریم، یکی از مصادیق خیر کثیر اولاد صالح هست. قرآن وعده کرده تو با مادر این مدارا کن، سخت نگیر، خدا به تو خیر کثیر. میخوای داماد خوب قسمتت بشه، خیر کثیر. میخوای بچت به کجا برسه، میخوای زندگی چی بشه، میخوای برکت مالت چی بشه، میخوای هیئتی که تو خونت میندازی، شما نیا کن این تا آدم هیئت تو خونشون میندازن، ولی سه تا هیئته که وقتی هیئت رفت تو خونشون اومد بیرون، زندگی اینا زیر و رو میشه، عوض میشه، به سمت سعادت میره. این خیر کثیره از کجا میاد؟ از این آیه. این آیه جز کشفیات حقیره. حالا بعضی از آیه ها صراحت داره، این آیه با پرده و با ابهام و وسط آیه های ارث و میراث و این حرفا خیلی ظریف. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این بحث ما یه تذکر قرآنی سوره نساء بود، بله، اما توش قیامت داشت، توش فرزند صالح داشت، توش خیر کثیر داشت. من همینجوری که نگاه میکنم میبینم خلاصه همه استعداد فرزند صالح رو دارن، یعنی بالاخره اینجوری نیست که بگیم از هممون گذشته، همه آمادگی بچه دار شدن دارن. خیر کثیر در این است، یکی از خیرهای کثیر. حالا شما هر چقدر خودتون عاملید عمل کنید، لطفاً برای همدیگه منبر نرید. خانمایی که میخوانیم بحث رو ضایع کنن، از بعد از ظهر شروع کنن با شوهرانشون در این موضوع صحبت کردن، اگه میخوان بحث رو ضایع کنن. اگر میخواید بحث جای خودش بنشینه، شما دیگه راجع به این موضوع با شوهرتون صحبت نکنید، با برادرتون صحبت کنید، با خواهرتون صحبت کنید. ولی شوهران خودشونو مقید کنن برای چنین زندگی و تلاش کنن اینو به بقیه هم یاد بدن. اگه داداشتو دوست داری بهش یاد بده، به زنش گیر نده. اگه داداشتو دوست داری بهش اینو یاد بده، اگه خواهرتو دوست داری بهش یاد بده مدارای در زندگی را. اگر حاشیه خیلی واجبی ندارین، برای اینکه بحثمون جا نمونه، ما بحث قرآنیمون رو اینجا تمام کنیم، بریم وارد بحث معاد بشیم که به اونم برسیم، تا بعد انشالله در جلسه بعد سوره مبارکه نساء رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.